سلام، خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. آغاز میکنیم با مهمترین خبرها. یوهان واتفول وزیر خارجه جرمنی گفته که بررسی پرونده‌های پناهندگی شماری از افغان‌ها برای حکومت این کشور اولویت دارد. آقای واتفول افزوده که این افغان‌های مقیم پاکستان تعهد پذیرش جرمنی را دریافت کردند. و همچنان گفته که با حکومت پاکستان در مورد افغانهای در معرض خطر گفتگو کرده و تمدید اقامتشان را برای 6 ماه دیگر در آن کشور تضمین کردند. بر اساس معلومات روزنامه والتام زونتاگ، پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، حدود 35,500 افغان در معرض خطر از پاکستان به جرمنی منتقل شدند. در پی باران‌های شدید و سیلاب‌های ناگهانی در مراکش، دست کم 37 تن جان باختند و 14 نفر دیگر زخمی شدند. این رویداد در ولایت ساحلی آصفی رخ داده. با گزارش خبرگزاری رویترز، تنها در جریان 1 ساعت بارندگی شدید خانه‌ها و دکان‌ها را زیر آب کرد، موترها را با خود برد و شمار زیادی از سرک‌های اطراف را مسدود کرد. مراکش در حال باریدن باران و سیلاب‌های شدید را تجربه می‌کند که این کشور 7 سال خشکسالی پیهم را سپری کرده و شاهد خالی شدن برخی از بندهای مهم در کوههای اطلس بوده. انتظار می رود که مقام های امریکایی و اوکراینی امروز برای دومین روز گفتگوهای خود را در برلین ادامه دهند. واشنگتن تلاش می کند برای پایان دادن به جنگ روسیه در اوکراین دو طرف را به یک توافق نزدیک کند. استیف ویتکاف، نماینده ویژه قصر سفید، و جارد کوشنر، داماد دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، روز گذشته در برلین با ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، و هیئت مذاکره کنندهش حدود 5 ساعت گفتگو کردند. ویتکاف در صفحه ایکس نوشت که نمایندگان در مورد طرح 20 مادهی برای صلح، موضوعات اقتصادی و سایر مسائل گفتگوهای همه‌جانبه انجام دادن. با گفته او، پیشرفت‌های زیاد هم حاصل شد. و با سلسله مسابقات جام آسیایی کرکت زیر 19 سال افغانستان امروز در برابر سریلانکا شکست خورد. دو تیم در دبی به مسافه هم رفتند. افغانستان در 50 اوور 235 دوش کرد و برای سریلانکا 336 دوش هدف تعیین کرد. سریلانکا در اوور 49 در حالی که دو بازیکنش مانده بود 238 دوش به دست آورد و پیروزی رسید.
این حق من است. برنامه هفتگی رادیو آزادی که به حقوق اساسی زنان می پردازد.
سلام و خوش آمدین. دادگاه مردمی برای زنان افغانستان در حکم تازه‌اش، رهبر طالبان و شماری از مقامات بلندپایه حکومت طالبان را به ارتکاب جنایت علیه بشریت و تبعیض جنسیتی محکوم کرده. جیانی توگنونی، منشی دائمی این محکمه، در جلسه پنجشنبه در شهر هاگ هالند فیصله محکمه را این گونه اعلام کرد:
The supreme leader, the minister of interior.
رهبر طالبان، وزیر داخله، وزیر دفاع، معاون رئیس الوزراء، وزیر حج و اوقاف، وزیر امر بالمعروف و نهی عن المنکر، قاضی القضات، وزیر تحصیلات عالی، وزیر معارف، رئیس عمومی استخبارات و طالبان به عنوان یک گروه در دولت افغانستان از سال 2021 به این طرف با ارتکاب جنایت علیه بشریت به ویژه بر اساس ماده 7 اساسنامه به جرم آزار و اذیت جنسیتی، سایر اعمال غیر انسانی که در اساسنامه درج شده و نقض تعهدات افغانستان در معاهدات اساسی بین المللی حقوق بشر متهم می شوند.
Human Rights Treaties.
تلاش کردیم نظر حکومت طالبان را در مورد این حکم بگیریم، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد و پیش از این در مورد برگزاری این محکمه واکنش نشان نداده بود. اما حکومت طالبان پیشتر نگرانی های جهانی در مورد وضعیت حقوقی زنان و دختران در افغانستان را به اساس خوانده و ادعا کرده که حقوق همه مردم به شمول زنان مطابق شریعت اسلامی تأمین شده. اما این فیصله غیر الزامی از چه اهمیت برخوردار است؟ اینچنین فشارها بر طالبان سیاست رهبری طالبان را تغییر خواهد داد و طالبان را به عقب نشینی از سیاستهای سخت گیرانیشان در قبال زنان و دختران تشویق خواهد کرد. برای بحث در این مورد از هدا خموش، یکی از فعالان حقوق زن که در این محکمه شاهدی داده، ترنم سعیدی فعال دیگر حقوق زن و ظریفه یعقوبی هم از زنانی که مدت در بازداشت طالبان بوده دعوت کرده ایم. شما هم برای اشتراک در برنامه این هفته این حق من است از رادیو آزادی تا لحظات دیگر به ما زنگ بزنین. 0042-221-1245-01 و 0042-221-1246-01. میمانان گرامی، بسیار خوش آمدین به برنامه. خانم خموش، بسیار خوش آمدین شما هم به برنامه. بیاین با شما آغاز بکنیم. دادگاه مردمی برای زنای افغانستان میدانیم که از طرف کارشناسان حقوق بشر، سارنوالان، مدافعان حقوق زن، زنان که در بازداشت طالبان بودند و رها شدند، نمایندگان ملل متحد، مسئولین محکمه و فعالان جامعه مدنی تشکیل شده و پیش از این هم نشستای این محکمه از 8 تا 10 اکتبر در شهر مادرید اسپانیا برگزار شد. حالا که این فیصله محکمه را ما شما داریم، به نظرتان این فیصله غیر الزامی از چه اهمیت برخوردار است، به ویژه برای زنان مثل شما؟
سلام به شما، وقت همه بخیر، وقت مهمانای عزیز شما و شنوندای عزیز شما بخیر. درست است که این نشست و یا این جلسه نمادین است برای مردم افغانستان، مخصوصا برای کسانی که تبعید شدین، ولی اصل اساس و آن چیزی که خیلی بنیادین میسازه برای مردم و زنانی که تحت شکنجه، زندان، محدودیت و حتی تحت آپارتاید جنسیتی زندگی میکنن، مهمترین بخش در اینجا تبارز دادن صدای اینها و شنیدن مستندها و همچنان روایت های دردناکی از مردم هست. چون شما می دانین که با حضور طالبان در داخل افغانستان هم آن چیزی که می تانست تبارز دهنده صدای زنان و صدای مردم در داخل افغانستان باشه از مردم گرفته شد. چه رسانه بود، چه صدای اعتراضات زنان بود، چه حتی افراد و نویسنده هایی که می توانستن روایت های تلخ را بازگو بکنن. بناهن این نشست می توانه به شدت تاثیرگذار باشه با آنچه که مردم می خواهن، از دل مردم هست و روایت های تلخ و درد مشترک می توانه مردم را بیدارتر بسازه، بله، گروه ها را بیدارتر بسازه و بتوانه یک همبستگی ایجاد بکند تا بتوانیم برای رژیم تک جنسیتی و آنچه را که بر سر ما آمار شده، آنچه را که بر سر ما حاکم شده، بتوانیم به درستی بشناسیم. چون اینجا بحث زنان تنها نیست، بحث اقتصاد است، بحث مردم است، بحث کسایی که هنوز از درک و آگاهی از حضور طالب در اونجا ندارن و به شدت دارن از اونا استفاده میشوند و اکنون هم جهان در حال تعامل با طالبان است، از هر منبع، از هر راهی استفاده میکنه تا بتانه طالبان بر سر ما بقبولانه. این روایت ها میتونه مردم رو بیدار کنه و ما به بیداری مردم نیازمند هستیم.
بله، بسیار تشکر. حتما تا لحظات دیگر از این که روایت هدا خموش در دادگاه مردمی برای زنای افغانستان چه بود؟ اگر مایل باشین از زبان خود شما هم میشنویم. خانم سعیدی، ریچارد بنت گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد برای افغانستان از اشتراک کنندگان جلسه این محکمه استقبال کرده از یه حکم و گفته که هرچند محکمه صلاحیت اجرایی نداره، اما از یک دلیل و میکانیزم قوی برای قربانیا و بازماندگان نمایندگی میکنند. بیاین بخش از سخنان آقای بنت را که در این نشست داشت بشنویم و شما برمیگردیم. The ruling
highlights and affirms. این حکم چیزی را برجسته و تایید می کند که زنان و دختران افغانستان سال هاست با آن روبرو اند. آنها زیر سلطه یک سیستم سازمان یافته و عمدی تبعیض جنسیتی و سرکوبگر زندگی می کنند. تقریبا همه جنبه های زندگیشان را تحت تاثیر قرار می دهد. زنان و دختران افغان تحت حاکمیت طالبان از ابتدایی ترین حقوق اساسی بشری خود محروم شدند.
خب خانم سعیدی، شما چه فکر میکنین این فیصله تا چه اندازه میتونه مشروعیت ادعایی طالبان را در سطح بین المللی تضعیف بکنه؟
سلام، وقت بخیر خدمت شما و شنوندگان عزیز، مهمانای گرامی. ببینید، درسته که این محکمه صلاحیت اجرایی نداره، اما خب زمانی که به هر حال عدالت نمیتونه همون لحظه عمل شود، ثبت جنایات یا همون ثبت و مستندسازی میتونه که یک زمینه برای محکمه کردن همون عاملین جنایت در آینده زمینه سازی کنه. من فکر میکنم که در شرایطی که زنان حتی حق حرف زدن ندارن، امی ثبت امی حقیقت ها و امی گزارش هایی که وجود داره، مستنداتی که وجود داره، خودش یک نوع ابزار مقاومت است. یعنی خب هیچ عدالتی میبینیم که همون لحظه انجام نمیشه. خب مبارزات پی در پی برای برقراری عدالت در تمام ادوار تاریخی صورت گرفت. سالها شاید کار شده باشه تا یک قانونی وضع شده و یک عدالتی بالاخره به سرانجام رسیده، اما خب اگر ثبت نشود، اگر مستندسازی نشود، هیچ عدالتی در آینده هم ممکن نخواهد بود. من فکر میکنم مستندسازی هایی که شد، شواهد و شاهدینی که آمدن صحبت کردن و اون گزارش هایی که ارائه شد، اینها همه زمینه ساز هست برای از اینکه به هر حال در بلند مدت ثبت شوند، فراموش نشود رنج و درد زنان افغانستان، وضعیت بدی که در افغانستان وجود داره، وضعیت بد حقوق بشری یا همون نقض جدی حقوق بشری که در افغانستان وجود داره، اینها ثبت میشه و بالاخره میتونه همین مستندات یک پایه فشار سیاسی و حقوقی را در آینده بر طالبان اعمال کنه و یک فشار سیاسی باشه و میتونه همون حمایت بین المللی را از زنان افغانستان فراهم کنه.
بله، بسیار تشکر خانم یعقوبی، شما هم خوش آمدین به برنامه. قسمی که گفتیم، هرچند محکمه مردمی برای زنای افغانستان صلاحیت اجرایی نداره، اما پیگیری وضعیت زنا و دخترها در افغانستان از طرف محکمه و فیصله نهاییش چقدر مهم است؟ هرچند ما با زنانی که در داخل افغانستان صحبت میکنیم، اینا زیاد خوشبین هم نیستن. گله از اینا ایست که بیش از 4 سال گذشت، اما این عدالت خواهی و مبارزه که در راه است زندگی از اینا را تغییر نداده. مثلا میگن که مکاتب همچنان بسته است، دانشگاه ها همچنان بسته است، اکثریت بسیاری از زنا نمیتونن سر کار برن، اینا دچار فقر بسیار شدید اقتصادی هستن، حتی تعداد از این زنا و دخترها را ما داریم که رو آوردن به کارهای مثل دستفروشی روی جاده ها و حتی بعضی ها گدایی میکنن.
سلام خدمت شما و خدمت مهمانای گرامی. همونطور که تایی چهار سال شما گفتین و تایی چهار سال که وضعیت زنای افغانستان یعنی از کشور اسلامی که ببینیم بسیار دردناک و غم‌انگیز هستن، اونم در کشور اسلامی که حاکمانشان همیشه از اسلام گپ میزنند و دقیقا هر گامی که برای تغییر مثبت، برای تغییر سرنوشت زنای افغانستان یا دخترای افغانستان برگزار شد، ما ها در کنارشان قرار میگیریم. این حیث یک کسی که از خشونت، از شکنجه ها، از مشکلات داخل زندان ما تجربه شان را داریم، به شرطی که او گام تنها برای مسئول برگزار کننده یا برای نهاد برگزار کننده نباشد. ما تایید میکنیم تا چهار سال جلسه ها برگزار شد، نهاد ها پروژه های خود را برای زنای افغانستان گرفت، اما هیچ تغییر به سرنوشت دخترای افغانستان یا زنای افغانستان نیامد. درست محکمه مردمی یک محکمه که بودن، درست فکر کنیم تا چهار ماه پنج ماه میشه که این محکمه رواندی باز جویای خود را به قربانیان عاملی که حداقل در حکومت طالبان تجربه کردن شروع کردن، اما روزی که ما میبینیم در محکمه مردمی کسایی را دعوت کردن، به این مون کسایی بودن که خواندگی شخصی داشتن، کسایی بودن ارتباطات شخصی داشتن، اما او کسایی که عاملین اصلی بودن، او کسایی که قربانیان اصلی بودن در این محکمه دعوت نشدن. ما مخالف برگزاری چنین برنامه ها نیستم، گفتم که هر گامی که برای تغییر و تغییر مثبت در سرنوشت زنای افغانستان باشه ما در کنارشان قرار میگیریم، اما اگر این سر برگزاری هایی که برای نهال خود یک پروفایل بسازد، پروژه را به نام زن افغانستان بگیرد، برای ما و ما مطمئن هستم کسایی که ماها در زندان های طالب در بازداشت قرار بودن قابل قبول نیستن.
خانم یعقوبی با مذرت، شما ادعا می کنین که بعضی از اشتراک کنندگان بنابر تعلقات شخصی و دوستی که داشتن دعوت شدن و اشتراک کردن در این محکمه و جلساتش، بر اساس چی ادعا می کنین شما؟ چه اسناد، چه شواهد دارین شما؟
ما بله، ما شواهدی داریم، ما اسناد در کل این نبوده که نهادی که برگزاری محکمه مردمی را کنه، کل نهادهایی که طی چهار سال برنامه بر راجع به زنای افغانستان برگزار کردن، همه بر اساس کارخواندگی، بر اساس ارتباط شخصی مهمان دعوت کردن. ما خود ما 41 روز زندان طالب تجربه کردیم، نرگیز سادات 66 روز در زندان طالب بودن، جلیای پارسی نمیفهم 3 ماه در زندان طالب بودن و نیدای پروانی 2 ماه در زندان طالب بودن. اگنا که در مزید برنامه دادگاه مردمی حضور نداشتن، ما که ندیدیم.
من فکر میکنم خانم پروانی حضور داشت اگر اشتباه نکنم.
نیدای پروانی نه، نیدای پروانی یک کسی بودن همراه شوهر و بچه خود زندان بودن.
خب شاید از اونا دعوت شده باشه اما اشتراک نکرده باشن، چی فکر میکنین در این مورد؟
ما با همه شان در ارتباط هستیم، هیچ گدام شان دعوت نشدن.
بله، بسیار زیاد تشکر. خب برمیگردیم به خانم خاموش. خانم خاموش، شما تبصره خانم یعقوبی را شنیدین. اینا گله دارن که بعض از افراد بنابر مو تعلقات شخصی دعوت شدن و آمدن صحبت کردن. شما یکی از اشتراک کنندای جلسه نخستین این محکمه بودین و روایت و تجربه خود را هم اونجا شریک کردین. چی میگین به این انتقاد و گله خانم یعقوبی؟
سلام مجدد. ما از حرفای ظریفه جان یعقوبی احترام خاص دارم، چون هم سنگرم است و ما به یک یابان به خاطر عدالت های قدم گذاشتیم. تنها مسئله ای که من میتونم اینجا به خاطر نقض این اعتراض سخن بزنم این است که ما نمیتونیم همه افراد در یک پلتفرم داشته باشیم. این پلتفرم دوامدار است، این کنفرانس دوامدار است و نگاه باستر و نگاه گسترده تر میخواه با اینکه بتونیم تمام موارد دانه دانه مستند سازی بکنیم. در آغاز این پلتفرم با محدودیت های زیادی سردوچار بود و افرادی که در راه‌های دور بودن مثل کشورهای کانادا و امریکا نمی‌توانستن به زمان مناسب در اونجا حضور پیدا بکنن. برای همین بیشتر افرادی که در اینجا حضور داشتن از همانایی بودن که میتوانستن به زودترین وقت خودشان بر این جلسه.
اما با مزد قسمی که شنیدین و من سوال کردم از خانم یعقوبی، اینا دلیل دیگه را پیشکش میکنن به اساس ادعای از اینا، اما مصلحت و تعلقات شخصی و دوستی سبب شده تا بعضی ها شرکت بتونن بکنن؟
من نمیتونم از طرف یک نهادی را تایید بکنم و یا رد بکنم. شاید حضور خانم ظریفه و یا هم افراد دیگر تاثیرگذاری بیشتری داشته و من فکر نمیکنم یک نهاد در داخل افغانستان و مخصوصا در محدودیت های تبعید بتوانه بر شرایط خواهرخوانده بازی دعوت شود. من یک کسی دعوت شدم، من به عنوان یک کسی که دعوت شدم مثلا چشم دیده های خود گفتم، ولی مثلا خانم پروانه ابراهیم خیل دعوت شدن که تجربه های خودشان از حضور طالب سرکوب طالب در زندان بگویم، همچنان زهرا جان محمدی بمی اساس
دقیقا. خب خانم یعقوبی هم میگن که اینا 41 روز در زندان طالبا بودن و بدون شک اینا هم تجارب خود را دارن که میتونستن در او جلسه بیان بکنن. اما شما به چه اساس تانستن شرکت بکنین؟ میشه بگوین؟
در اینجا سه بخش حضور داشت. یکی کسانی که شاهد بودن، اتفاقا رو به چشم خود دیده بودن، یکی افرادی که تجربه کرده بودن، لمس کرده بودن این درد، مثل کسایی که زندانی بودن، و کسایی که با برخوردهای جنسیتی و یا هم قومی و یا هم تبعیضی شاهد بسیاری از نواقض و یا هم سرکوب ها بودن. در این من به عنوان یک کسی که دیده بودم و در اعتراضات اشتراک کرده بودم حضور داشتم و من فکر نمی‌کنم که بر علایق شخصی و یا خواهرخوانده‌بازی این برنامه باشه. اینجا صدای مردم است و اینجا همگی می‌تونه حضور پیدا کنه و این دوام داره.
خب ما قصه و روایت شما را البته در جلسات نخست این محکمه شنیدیم، اما شاید بعضی از مخاطبان ما از قصه شما خبر نباشن. مایل هستین کوتاه در مورد آنچه سر شما گذشت و شما در محکمه قصه کردین در اینجا در این برنامه هم کوتاه بهش بپردازین؟
بله مشکلی نیست. یکی از قضایایی را که در اونجا از چشم دیدهای خودم ارائه کردم سرکوب خبرنگاران بود. ما شاهد بیشتر خبرنگارها در زمان اعتراضات بودیم که طالبان به خاطر اینکه این مستندها و این صداها را به گوش جهان نرسه خبرنگاران سرکوب میکردن، دوربینای اینا را میشکستن و حتی شاهد لاتوکوب اینها در زندان ها بودیم و یا هم مثلا انتحاریه که در میدان هوایی صورت گرفت. من چشم دید خود از اونجا گرفتم چون در منطقه نزدیک فرودگاه زندگی میکردم و آنچه را که اتفاق میافتاد من از بالکن خود میدیدم و یکی از قضایایی که زمانی که هواپیمای آمریکایی‌ها پرواز کرد و فرد از بلندی از بال طیاره افتاد به ساختمان روبروی ما افتاد، مشاهد و قضیه بودم که این موارد به صورت آنچه را که دیده بودم.
اما خود شما آیا از طرف طالبا مورد خشونت قرار گرفتین؟
بدون شک که در اعتراضات ما مورد فحشه ها قرار می گرفتیم، مثلا به مردم از طرف طالبا و یا هم مورد ضرب و شتم قرار می گرفتیم که این کوچکترین موردی بود که ما میتونیم از طالبان بیان بکنیم. اما اگر برگردیم به مسائل بزرگترش مثل تجاوز بر زن ها، مثلا زندان کردن زن ها و یا هم فشار مالی که اینا بر رهایی از اینا گرفتند و یا هم لتکوب خانواده هایشان ممنوع خروج کردنشان و بسیاری از موارد دیگه ای که آدم میتونه بیاد بکنه.
اما شما به تجاوز اشاره کردین، هجگاه طالبان ادعای تجاوز بر زنان را تایید نکردن و گفتن که اسناد و شواهد هم در این بخش وجود نداره.
طالبان به خاطر که بتانن عمر خود پایدار بکنن از هیچ دروغی در قبال خودشان دریغ نمی کنن. اونا میتانن، حتی شما ببینید در پلتفرم های بین المللی نشستن و دروغ های فاحش خود گفتن که بتانن چشم جهان به خودشان جلب بکنن، اما وقتی زمان در افغانستان رفتن برعکس عمل کردن. وعده های تو خالی در نشست های بین المللی میدادن، ولی در اونجا برعکسش عمل کردن. به زنان وعده دادن که مکاتب باز میشه، زمینه مساعد میشه، زنان میتانن کار بکنن. الان ما 5 سال است که نه تنها که این زمینه ها ایجاد نشده، بلکه و انتظار هم نداریم ایجاد شود، بلکه محدودیت های بیشتر وضع شده و صدای اونها حتی گرفته شده.
بله، بسیار تشکر از شما. برمیگردیم به خانم سعیدی. خانم سعیدی، به نظر شما چقدر مهم است که در جلسات نشستهای آینده به زنان متضرر و آسیب دیده دیگی افغان هم فرصت داده شود تا اینا هم بیاین قصه های خود را، تجارب خود را، روایت های خود را در چنین نشستهای بیان بکنن؟
ما میخوایم اول در مورد چی صحبت کنم؟ بحثی که بین مهمانان عزیز شد. درست خانم یعقوبی گلشان بجاست، به دلیل از اینکه کسی که در زندان طالب بوده و مستقیم مورد شکنجه قرار گرفته، یعنی قربانی مستقیم بوده، نه تنها خانم یعقوبی بلکه تعداد زیادی از قربانیان مستقیم که چهره های رسانه‌ای دارن، چهره های معروفی دارن، اینها در برنامه دعوت نشدن. و فکر میکنم یک همکاری بسیار کلان هست که از سمت این چهار نهاد صورت گرفت. و یکی هم بحث انمی، حالا بحث خواهرخواندگی ناشه، من نمیتونم کامل تایید کنم، اما کامل رد هم نمیتونم بکنم، به دلیل از اینکه ما شاهد از این هستیم که در برنامه هایی که در طول همین 4.5 سال برگزار میشه، یک کتله خاص فقط دعوت میشن، یعنی یک چهره های مشخص هست، یعنی تیم سازی شده و همون تیم ها در تمام برنامه ها دعوت میشن، در تمام برنامه ها. یعنی من چند روز پیشم که نقد کرده بودم همین گفتم که برنامه های تکراری، اجندای تکراری، چهره های تکراری و در نهایت عکس های تکراری، و نتیجه و برآیندی هم مشخص نیست که چه نتیجه ای میآید. و همین باعث شده که یک شکاف بسیار زیادی ایجاد شده بین مردم، بین نهادها، بین مردم، بین زنان معترض، بین برگزار کننده، و کامل یک شکاف ایجاد شده که خب جنجال های بیشتر میشه. اما باز من میگم که کاملا رد نمی کنم وجود این چنین دادگاه ها، حالا هر چقدر نمادین هم که باشه، فکر میکنم خوب هست برای از این که خب عدالت دفعتا هرگز انجام نشده و سالها نیاز هست که مبارزه صورت بگیره، دادخواهی صورت بگیره، تا زمانی که یک قانونی وضع شود، یک کاری ایجاد شود و بتانن که او کار برای مردم انجام بتن، یا حداقل با صورت قانون در بیاید که بتانن از او پیروی کنن. فرض مثال همین نتیجه که حالا شناختن آپارتاید جنسیتی بود که در این دادگاه مردمی بالاخره برسم از شناختنش، این فکر میکنم یک دستاورد خوبی هست برای نه تنها زنان جهان، بلکه برای زنان، نه تنها زنان افغانستان، بلکه برای زنان جهان. چون به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی امو ظلم را از حاشیه به مرکز توجه جهانی میاره و تمرکز جهان را، تمرکز سیاسیون را، تمرکز حالا کسان فعالین مدنی را، کسانی که میتونن در این راستا یک قدمی را بردارن، یا همون سازمان حقوق بشر را بالاخره جلب میکنه به این وضعیت که شاید این کار یک اثر فوری نداشته باشه، اما میتونه اون مسیر عدالت و پاسخگویی را هم برای افغانستان هم برای جهان هموار بسازه. و به هر حال عدالت بدون نامگذاری ظلم آغاز نمیشه، به دلیل از اینکه ما میگیم آپارتاید جنسیتی فقط یک مسئله در افغانستان نیست، بلکه یک وجدان جهانی است. یعنی جهان اگر وجدان خود را قاضی بسازه، آگاه بسازه، میتونه که ببینه اون رنج و دردی را که زنان افغانستان میکشند و میبینن. و یک نکته دیگری که به هر حال تنها کسانی که به اونا ظلم شده زنان معترض نیستن. درسته زنان معترض بولد شدن،
یعنی در محور امی مقاومت ها هستند. یعنی یک هایلایت گرفتن که اگر مثلا زن معترضی گرفتار میشه قطعا او بیشتر برش دادخواهی میشه. اما زندان های طالب پر شده، یعنی تا خرخره تا گردن پر شده از بیگناهانی که تحت تاثیر همین آپارتاید جنسیتی در زندان طالب هستند. زنان بسیار زیادی که مورد تجاوز قرار میگیرن، درست است که طالب رو گردن نمیگیره، اما زنانی که ما به عنوان مثلا خدا جان هست، ظریفه جان هست، من ایره به جرئت در این رادیو شما اعلام میکنم، من به عنوان اولین کسی که استاد شدم در مقابل طالب و اگر نمی بودم هیچ کدام از این زنان استاد نمی شدن، من در هیچ کدام از برنامه فعلا نمیرم، یا مرا دعوت نمی کنن یا به هر حال مرا به حاشیه به نحوی میرنن، گلم ندارم ازشان.
اما خانم سعیدی بسیار ممزت میخوایم اینجا مداخله میکنم، بعض موارد پیش آمده که طالبان گفتن که این زنانی که در جاده ها ریختن و صدای اعتراض بلند کردن و دادخواهی و اینا صرف هدفشانی بود که اونجا مقابل کمره ها شناخته شوند و بتانن از این طریق به کشورهای سومی، یعنی از پاکستان و ایران بتونن منتقل شوند به کشورهای مثل آلمان و فرانسه و امریکا و کانادا و امثال از اینا. چیست استدلال شما؟
خب ببینیم، من در مورد خودم به شخصا میگم، من زمانی که من حتی 2 ماه یا 3 ماه قبل از آمدن طالب، من ویزم در جیبم بود، میتونستم که از افغانستان خارج شدم، اما استادم به خاطر چی؟ چون من در مهاجرت زاده شدم، در مهاجرت کلان شدم، من افغانستان را که انتخاب کردم به خاطر آیندم، به خاطر از اینکه بیایم در افغانستان زندگی کنم، ازدواج کنم، اولاد دار شوم و آینده ای اولاد من در کشور خودم رقم بخوره، به خاطر از اینکه من درست زندگیم در بیرون از افغانستان خوب بود، اما همیشه او کمبود وطن را داشتم و احساس میکردم که باید وطنی داشته باشم. زمانی که من در 24 سالگی به افغانستان آمدم، من تازه و هویت خودم را پیدا کردم، من او حس مالکیت پیدا کردم و او برای من یک افتخار بود، یک لذت غیر قابل وصفی بود که من با پای گذاشتن بر خاک افغانستان پیدا کردم که با هیچ لذت دیگر در جهان من نمیتونم او را مقایسه کنم، به دلیل از اینکه من کار و من آینده من همه چیز من در افغانستان خلاصه شده میدیدم. و زمانی هم که من میخواست، زمانی که طالب آمد، ما ویزایم در جیبم بود، ما پاسپورت بیزینس دارم، یعنی تمام سالهای عمر من داشتم و خیلی راحت میتونستم از افغانستان خارج شوم. اما من یک مثلا 21 سال مبارزه کردم در این مسیر، من از 17 سالگی که قدم به دنیای مبارزات مدنی گذاشتم تا امروزی که 39 ساله هستم، من بر افغانستان، بر حتی در دیار مهاجرت بر افغانستان، بر زن افغانستان، بر مردم افغانستان کار کردم. هدف من بیرون شدن نبوده و شاید خیلی های دیگه مثل من و دیگران رو من نمیتونم از منظر اونا گپ بزنم، اما زنی که تلاش خودش رو میکنه به خاطر ماندن در کشورش ولی در اون کشور هیچ آینده ای نداره، حرفی که من همیشه میزنم، من از افغانستان شدم، افغانستان از من نشد، من تلاش رو کردم در کشورم باشم، کشورم من رو پس زد، قانونی که در اون کشور بود من رو پس زد، پس چی کار میکردم؟ من مثل خیلی تا 2 ماه بعد از طالب من مبارزه کردم، ایستادم، زمانی که کلگی چادری میخریدن ترسیده بودن، من و یک تعداد از این دخترها همه گیر مجبور کردیم با هر حرفی بالاخره بیاین در خیابان ها ترس زنها بریزه، بیاین گپ بزنین، استاد شدیم در مقابل از اینا، 2 ماه و نیم با طالب مبارزه کردیم و بعد از اون مرا به زور بیرون کردن از افغانستان که اگر ببرنت ما هیچ کاری کردن نمیتونیم، مثل خیلی هایی که هیچ کاری کردن نتونستن.
بنابراین
آسانه که اجازه بدین صدای مرا مشنون اینو بدانن، هیچ زنی به خوشی خودش از افغانستان بیرون نشده، هیچ انسانی خانه خودش را رها نمیکنه. زندگی که من در افغانستان داشتم پادشاهی بود، زندگی که در مهاجرت دارم 1000 زندگی ما در افغانستان نمیشه، بنابراین هیچ خوشحالی بر ما وجود نداره.
تشکر، سلامت باشین. خب برمیگردیم به خانم یعقوبی. خانم یعقوبی، شما پیشتر گفتین که 41 روز را در زندان طالبان سپری کردین، میشه کوتاه به تجاربتان بپردازین؟ چیست روایت شما؟
بله، گرچه که ما بارها به رسانه ها گفتیم و باز امروز هم اینجا با شما میگم، وقتی که آزادی یک انسان تلف میشود، اونم به یک زندانی که حداقل دوره جمهوریت او زندان برای خود طالبان ایجاد شده بود و در دوره فعلی گروه طالبان او زندان را برای کسایی که ایجاد میکند که حداقل مخالفشان باشد، کسایی که صدای عدالت خواهی رو بلند کند و در اون زندان شکنجه میشه. داخل زندان وقتی که با تحقیر، با توهین،
با شکنجه های گوناگون، با حرف های بد، با چی بگم دیگه، با سلون های انفرادی وقتی که تو اونجا محدود میشه، ما میگم بدتر از یک از مردن هست. نه اینکه ما ایره تنها تجربه کرده باشیم، ایره هر زنی که در مقابل طالب استاد شد صدای عدالت خواهی را بلند کرد، در اون زندان اونجا رفتن خشونت های.
شما هم صدای عدالت خواهی بلند کرده بودین، درست؟
بله، ما تنها نبودم که در دفعه جمهوریت ما مثلا بیایم یک زن متریشیم، ما فیلنم یک زن متریش هستیم و قبل از اینکه جمهوریت سقوط کنه 15 سال در دوره جمهوریت در اداره‌های مختلف کار کردیم و بعد از اینکه حکومت سقوط کردن، زنای افغانستان مجبور بودن که تا در جاده های کابل براید، در جاده های کابل با دست خالی برآمد. صدای زن افغانستان، صلایشان، صدایشان بودن که اما متاسفانه طالب با گلوله و با شکنجه های گوناگون، با زندانی شدن و ترور شدن جواب ما دادن.
بله، و شما چطور آزاد شدین؟ کوتا اگر به این بخشم بپردازین.
زمانی که ما و همکارای ما در کنفرانس مطبوعاتی در دشت برچی ما دستگیر شدیم، سه تا مرد از همکارای ما بودن که امروز ما یک اعلان موجودیت جنبش زنان افغانستان برای برابری داشتیم. وقتی که از اون صحنه ما دستگیر شدیم، دادخواهی های گوناگون صورت گرفت و با زمانه بسیار محکم، یعنی 45 نفر در داخل افغانستان که در ریاستر 45 نفر آمدن زمانت دادن. اونجا ما تحت یک زمانت محکم ما از زندان طالب آزاد شدم.
و ترک افغانستان کردین بعدش؟
ما بعد از 8 ماه ترک افغانستان کردم. ما 8 ماه بعد از زندانی در داخل کابل بودیم و تظاهرات از دشت برچی برگزار شد. در 26 مارچ طالب آمد، باز دوباره ما را در حوزه 6 بردن و قرار طالبی بودن که دیگر تظاهرات از دشت برچی برگزار نشود. وقتی تظاهرات برگزار شد فکر میکرد که ما این تظاهرات پس دوباره برگزار کردم. باز دوباره آمد، ما را گرفت و در حوزه 6 بردن. بعد از چند ساعت از حوزه 6 آزاد شدیم. مجبور شدیم که حداقل ترک افغانستان کنیم. من میگم که مهاجرت نه آرزو بود و نه هدف.
بله.
زندگی که ما فعلا در مهاجرت در تبعید داریم مثل یک زندگی گدایی‌گری وری هست.
خانم یعقوبی با معذرت، شما چند هفته، چند ماه پس از آزادی مجبور شدین سکوت بکنین و اعتراض دیگر نکنین؟
ما 8 ماه در داخل افغانستان که بودیم، بعد از آزادی مجبور بودیم که حداقل ما صدا بالا نکنیم. از ما اعتراف اجباری گرفته بود، از ما تبعید گرفته بود که ما دیگه دست به تظاهرات و یا به فعالیت های مدنی نزنیم.
بله، بسیار تشکر از شما مخاطبان گرامی، شنونده برنامه ویژه زنان این حق من است از رادیو آزادی هستین. در برنامه حاضر در مورد فیصله محکمه مردمی برای زنای افغانستان گپ میزنیم، در حکمش که بروز پنجشنبه صادر شد، رهبر طالبان و شماری از مقام‌های بلندپایه حکومت طالبان را به ارتکاب جنایت علیه بشریت و تبعیض جنسیتی محکوم کرده. این فیصله غیر الزامی از چه اهمیت برخوردار هست؟ سبب خواهد شد طالبان به عقب نشینی از سیاست‌های سختگیرانه‌شان در مقابل زنان و دختران مجبور شون بحث میکنیم؟ فکر میکنم چند مخاطب روی خط داریم. سلام، خوش آمدین برنامه این حق من است از رادیو آزادی. کی از کجا به تماس شدین؟
سلام به شما، وقتتان بخیر. اخلاقی سید، سلام به مهمانان برنامه‌تان و کارمندان رادیو آزادی. زهرا هستم، با شما صحبت میکنم.
زهرا جان، خوش آمدین به برنامه. شما به عنوان یک دختر، به عنوان یک زن که فعلا در افغانستان هستین، چقدر خوشبین هستین به نتایج این چنین فیصله ها؟ چقدر میتونه بر زندگی شما تاثیرگذار باشه؟
سلام من باشین. خب به نظر من فکر نکنم که تاثیر خاصی داشته باشه روی کار کرده طالبان که اینا در تغییر بتن نظر خدا نداری.
خب متاسفانه تماس ما با خب آل صدای شما رو میشنویم. زهرا جان اگر تکرار بکنی یکی دو جمله قبلیتان را که درست شنیده نشد.
تشکر، سلامت باشین. گفتم به نظر من فکر نکنم که نتیجه خواسته بده این محکمه ها، به خاطر که طالب ها هیچ، یعنی هر قدر اکثر از این فشار هم باشه، اینا تجدید نظر نمی کنن درباره تصمیمات که درباره زنای افغانستان اینا گرفتن، و اگر به اینا هر محدودیتی که وضع میشه، یعنی اینا از سفر به خارج منع شده، اینا جز به خارج که سفر دارن و اونجا نمیرن و هیچ کدام تاثیر فکر نکنم داشته باشه به زندگی خانم افغانستان، به زندگی دختر افغانستان، به خاطر از اینکه چنین چیزهای بارها تکرار شده اما تو نتیجه عملی کمتر داشته.
شما به عنوان یک دختر چی آرزو دارین؟ چی میخواین؟
با آرزوی من نیست که اینا، یعنی دنی محدودیت هایی که سر خانم ها گذاشتن تجدید نظر بکنن و یعنی بگذارن خانم ها به زندگی و دیخت ادامه بکنن، و همچنان اگر کار اگر اینا تجدید نظر نمی کنن و محکمه ها باید قسم بر از اینا کم تعیین بکنن که سر از اینا فشار بیاره و اینا را مجبور به این بسازد که محدودیت سر خانم ها کاهش بده.
اینجا در برنامه حاضر ما سه فعال حقوق زن را هم در برنامه داریم، خانم هدا خموش، خانم ظریفه یعقوبی و خانم ترنم سعیدی. سوال دارین از اینا؟
بله، سوال معنی است که به نظر شما چرا یعنی همین محکمه هایی که دار میشه و یعنی نشست های درباره زنای افغانستان گرفته میشه که به وضعیت از این رسیدگی شد، چرا نتیجه نمیده؟ چون که شما در خارج هستیم، بیشتر این موضوع را مشاهده میکنیم، ما که از اینجا دور هستیم.
بسیار زیاد تشکر از شما زهرا جان. خب فکر میکنم یک مخاطب دیگر هم هستن روی خط. سلام، خوش آمدین برنامه این حق من است از رادیو آزادی. کی از کجا به تماس شدین؟
و علیکم السلام جناب صاحب، سلام با شما، سلام با مهمانتان، با تمامی شنوندگان رادیو آزادی. نبیل زابلی از ولایت زابل مسئله ارغنده صحبت میکنیم.
زابلی صاحب گرامی، شما در مورد فیصله محکمه مردمی برای زنای افغانستان چی فکر میکنین؟ اینا رهبر طالبا و بعضی از مقامات ارشد حکومت طالبان را به ارتکاب جنایت علیه بشریت و تبعیض جنسیتی محکوم کرده، برای شما چقدر مهم است که این چنین فشارها سبب شود تا طالبان مجبور شوند مکاتب را، پانتونه ها را برای دخترها و زنها باز بکنن، همچنان بگذارن که زنها و دخترها در ادارهای مختلف دولت حکومت کار بکنن؟
تشکر جناب، سلامت باشی. متاسفانه ما و شما شاهد عزیزم در گذشته 4 سال که در مورد زنای محترم افغانستان متاسفانه بسیار محرزی ها وضع شده. مثلا ما و شما گفتن، ما و شما شاهد عزیزم که محکم و همچنان خاصتا یک مشکل کلان و بزرگ که در سطح جهان است، اونمو امیسته که مکاتب و پوهنتون اینمی دروازه های آموزش بسته است. به نظر من یک زنگ خطر نه تنها برای زنای افغانستان است، بلکه به نظر من برای جهان دیگر هم همچنان یک زنگ خطر است. ما فکر نمی کنم که مثلا در این دم مکاتب و پانتون روی دخترای افغانستان باز شود. همیگرد که می دانم تامر انسانی مکاتب و پانتون بسته است، شاید خلاص شود. این نمی یک خواب دیدن است. این تامر انسانی به نظر من هیچ تمام نمی شود و ما هیچ فکر نمی کنم که در افغانستان در آینده یک در برای زنای روشنی ببینم. مثلا مکاتب که بسته بشه، فکر نمی کنم که در طول چند سال دیگر در پیشوی ما و شما میباشه. فکر نمی کنن که مثلا دکتر باشه و خبرنگار باشه و یک تعلیمات در کل تعلیمات زنا به نظر من در آینده تا حدی زیاد تمام میشه.
بله بسیار زیاد تشکر زابلی صاحب از شما که در برنامه اشتراک کردین. برمیگردیم به مهمانان ما خانم خاموش را تا لحظات دیگر می داشته باشیم. خب خانم سعیدی، زهرا جان از شما پرسیدن که این جلسات و این فیصله ها چرا نتیجه نمی دهد؟ هرچند در جریان برنامه به نوع به این سوال هم پاسخ داده شد، اما برای ازی که برای زهرا جان هم واضح تر شبه از شما می شنویم. خانم سعیدی
می شنوین؟
بله.
الو.
مهربانی،
من پیشترم در موردش صحبت کردم، میگم حالا بخاطر که جواب زهرا جان نبتم. ببینید واقعیتی است که بسیاری از این نشست ها بیشتر بر اساس روابط شبکه ها و پروژه ها شکل میگیره، نه بر محور قربانیان واقعی. در واقع او کسانی که بیشترین آسیب را دیدن کمترین نقش را در تصمیم گیری ها دارن. زنانی که داخل افغانستان هستن یا اصلا حضور ندارن یا صرفا به عنوان نماد یا مهمان نمادین به صورت مجازی دعوت میشن، نه تصمیم گیر، یعنی در تصمیم گیری ها هیچ گونه اراده ای ندارن. و همین پروژه محور بودن این برنامه ها که بسیاری از نهادها موزی زنان افغانستان را به پروژه و گزارش و بودجه تبدیل کردن، نه مسئولیت واقعی، که متاسفانه من این را همیشه میگم که حتی در زمان جمهوریت اینمی پروژه ها باعث شد که وضعیت زن افغانستان تغییر نکنه، نگرش مرد افغانستان تغییر نکنه و ما امروز میبینیم که قربانیان اصلی این بحران بد هم باز همین زنان هستن که گیر کردن.
اما مشکل بزرگتر به نظر شما در کجاست؟ خوبی این اگر وجود هم داشته باشه یک مشکل کوچک است. ما شما میدانیم که گزارش‌های متعدد هم منتشر شده از طرف ملل متحد در مورد وضعیت فعلی زنان و دخترها، فشارهای در جریان این چهار سال وارد شد بر طالبان، اما چرا طالبان سیاستشان را تغییر نمیتن؟ عزیز آبی اگر به این موضوع بنگریم چه فکر میکنن؟
بیشتر این نشست ها توصیه و بیانیه صادر میکنن اما تصمیم الزام آور ندارن. مثلا بدون همون سازوکار اجرایی یک فشار واقعی انجام نمیشه. حقوق زنان
بیشتر... چه فشار واقعی به نظر شما خانم سعیدی؟
خب همین حقوق زنان در بیشتر یا همون اغلب اوقات به عنوان یک قربانی اما به عنوان مصلحت‌های سیاسی امنیتی منطقه‌ای میشه. یعنی کشورها اول و منافع خود را میبینن که روابط خود را با طالبان چگونه برگزار کنن، تعامل خود را با طالبان چگونه ادامه بدن و همه اینها باعث شده که واقعیت رنج زن افغانستان را کسی نمیبینه. خب متاسفانه این نشست‌ها زیاده اما او پیگیری منظم و او پاسخگویی اصلا وجود نداره یا هم که اگر هست بسیار کم هست. و یک موضوع دیگه ای است که همین نشست ها در خارج از افغانستان برگزار میشه در حالی که زنانی که داخل کشور هستن در تصمیم گیری ها حضور ندارن. کسانی که در بیرون هستن شاید بسیاری، نه تنها کسانی که حالا یک تعدادی که بعد از آمدن طالبان خارج شدن، بسیاری از کسانی که نشست ها رو برگزار میکنن اصلا در افغانستان نبودن، سالهای سال دور از افغانستان بودن و امروز به عنوان کسانی هستن که بالاخره در برنامه ها اشتراک میکنن یا میاین مثلا از زبان زن افغانستانی صحبت میکنن. نمیگم که نکنن، خوب هست به عنوان کسی که همدردی میکنه، اما به عنوان کسی که واقعا اون رنج با تمام وجود خودش حس کرده، اینا نمیتونن که خود را به جای زنی که در افغانستان داره اون رنج را میکشه بیایه مثلا اون رنج را به تصویر بکشه.
بله.
و متاسفانه یک وضعیت دیگه ای هست که این وضعیت همین جوری داره کش پیدا میکنه، همینجوری داره عادی میشه و جهان هم کم کم داره به او عادت میکنه. و
تشکر.
تا زمانی که ما نتونیم از این نشست های نمادین یک دستاورد و یک برآورد نتیجه درست داشته باشیم برای اعمال فشار سیاسی، اعمال فشار جهانی بر طالبان، هیچ نتیجه هم نخواهیم داشت.
بله بسیار تشکر از شما. خب خانم یعقوبی، یک بحث دیگر شکاف میان جناهای طالبا هست در ارتباط به حق آموزش و تحصیل دخترها و زنها در افغانستان. ما شما پیش ازی دیدیم و شنیدیم که بعضی از مقامات در درون حکومت طالبان آمدن بنابه انتقاد کردن و خواستن که این محدودیت ها زمانی که بحث آموزش و تحصیل مطرح میشه برداشته شده. حالا صدور این فیصله و حکم به نظر شما میتونه سبب تشدید این شکاف بین طالبا شده؟ خانم یعقوبی؟ صدای شما را متاسفانه نمیشنویم، اگر با ما هستین.
بله، ما فکر میکنیم که طالبان امروز یک بازی موشک و پیشک را در آن انداخته. یک تعداد چی میگه که یعنی آموزش برای دخترها باشه، یک تعداد دیگه میگه آموزش برای دخترها نباشه. این مشکلاتی که بین طالبان است، این نمیشه که حداقل یعنی دروازه های مکاتب برای دخترها باشه و تا زمانی که جهان تصمیم محکم به سرنوشت افغانستان نگیرد، بینمیشه و بینمیزی وضعیت دخترها و زنان افغانستان جریان دارد و طالبان فعلا از زنان و دخترها افغانستان یک افزار سیاسی قرار داده و هیچ وقت دلشان بر افغانستان نمیسوزد و حداقل تا که فشار محکم بر روی طالبان وارد نشود، من فکر نمی‌کنم که دروازه های مکتب یا که وضعیت زنان افغانستان تغییر کند.
بله، خب تشکر از شما. خب میریم طرف خانم خاموش. ما شما محکمه جزایی بین المللی ICC را هم فیصلش را داشتیم، البته در اوایل سال جاری میلادی. حکم بازداشت ملا هبت الله اخندزاده رهبر طالبان و چند مقام ارشد حکومت طالبان از جمله عبدالحکیم حقانی قاضی القضات طالبان را به اتهام شکنجه مبتنی بر جنسیت و سایر نقضای جدی حقوق بشری صادر کرده بود. حالا شما بانون یک زن از جامعه جهانی چه انتظار دارین؟ فراتر از این جامعه جهانی چه کار کرده میتونه؟
بگوش دوباره، من تاکید میکنم که طالبان پروژه جهان است، همانطوری که چشم بر هم زدن نشست دوحه دایر شد و تصمیم گیری های جدی و آوردن طالبان با خواندن آنها برای برادر افغانستان یا برادر مردم افغانستان بر سر ما حاکم شدند و این پروژه وقتی هم اتمام پایان پیدا میکنه یا اتمام دست پیدا میکنه که بتوانه این پروژه به مقاصد و به فایده جهان باشه. اکنون جهان در حال جنگ است، جهان از این کشور منطقه به نام افغانستان یا کشور خاورمیانه در داخل افغانستان که همیشه سوء استفاده جهان چه در نگاه اقتصادی چه در نگاه جنگ و مفاهید سلاح سرد یا سلاح جنگی استفاده شده، در هر صورتش میتوانه به فایده جهان باشد که آوردن طالبان هم و استفاده طالبان هم و این همه عوض کردن سیاست های پوشالی میتونه به شدت تاثیرگذار باشه. همان گونه که طالب بر سر ما حاکم ساختن، بدون شک میتونن طالب بر بدارن و این پروژه هست. این پروژه که چی در کوتاه مدت باشه چی در طولانی مدت تاثیرات خودش داره، چی تاثیرات که آسیب جدی بر مردم و افغانستان میزنه چی در بیرون و از سودش هم میبرن و همچنان مسئله ICC و مسئله دادگاه الهه به این مورد به مدت زمان کوتاه فکر نمی کنم تاثیر داشته باشه که ما بتانیم با زندانی کردن حاکمان امروزی در داخل افغانستان به سودی برسیم. مهمی است که مردم بیدار شد و مهمی است که مردم تصمیم گیرنده دولت، رای گیری و انتخاب خواب کسی که میتونه بر اونا دولت داری کنه، مردم داری بکنه، حکومت داری بکنه مهم است. بنابراین ما هر قدر هم که منتظر باشیم که این سازمان ها در داخل افغانستان تصمیم بگیرن، دوست است تاثیر خودش داره، همانطوری که در سالهای جمهوریت انس حقانی هم با پولهای گزاف در حال پیگیری بود و امروز حاکم افغانستان است. امروز افغانستان اداره میکنه. شما ویدیوی پرشار شور انس حقانی را دیدین که چقدر مردم از او استقبال میکنه و امروز با برخوردهای نرمگونه اداره سیاست بازی میکنه با مردم افغانستان برای آینده انتخاب شود. پس این بازی دفتر ظریف جان بازی موش و پشک است با مردم.
تشکر از شما.
پروژه ای است که بلافاصله اتمام پیدا کنه.
بله، بسیار زیاد تشکر از همه شما برای اشتراک در این برنامه، خانم ظریفه یعقوبی، خانم ترنم سعیدی و خانم هدا خموش. از شما مخاطبان گرامی رادیو آزادی هم سپاسگزار هستیم که در این برنامه تا این دم ما را همراهی کردین.
چون همسرم من، خواهرم